الرحمن الرحیم. درباره طرز تنظیم فهرست راهنما صحبت می‌کردم که یه شمعی هم امروز دنبالی همون مطلب رو عرض میکنم و بعد به مبحث دیگر میپردازم. عرض کردم که منظور اصلی از تنظیم فهرست راهنما آسان کردن کار پژوهشگران و محققان هست. بنابراین همیشه این مسئله رو، این هدف رو، این مقصود رو بایستی در مد نظر داشته باشه. یکی از نکته هایی که در تنظیم فهرست راهنما بهش بایست توجه بکنیم، عرض کردم این هست که محقق اگر به صفحاتی که اون ماده در اون صفحات آمده مراجعه بکند، بتواند اطلاعات مورد نظر خودش رو کسب بکنه یا لااقل نوعاً اطلاعاتی رو که مورد نظرش هست به دست بیاره، و اگر نتواند این کار رو بکنه بهتر اون ماده رو ما اصلا حذف کنیم، در فهرست وارد نکنیم. در این مسئله ارتباط پیدا میکنه به نوع اثری که ما براش فهرست راهنما تنظیم میکنیم. مثلا اگر نوع اثر جغرافیایی باشه، خب اون مفاهیم جغرافیایی، اسما و اعلام جغرافیایی در درجه اول قرار میگیره، در درجه اول اهمیت قرار میگیره. اگر مثلا یک کتاب فقهی باشه، مفاهیم و اعلامی که مربوط هست به علم فقه بیشتر مطمح نظر هست. یعنی این بستگی به اون. چرا؟ برای اینکه محقق هیچ وقت نمیاد در یک کتاب فقهی فرض کنید که اطلاع نجومی کسب بکنه، گوه اینکه در اون کتاب فقه هم اطلاع نجومی باشه. معمولا یک محقق برای کسب اطلاعات نجومی میره به منابع نجومی، کتاب نجومی مراجعه میکنه. بنابراین موضوع کتاب یک راهنمای اصلی هست برای ما در تنظیم فهرست. اما از نظر فنی مسائلی هست که بایستی بهش توجه کرد. معمولا در فهرست بایستی اون چه اخص هست بیاد در ماده، نه اون چه اعم. مثلا ما اعلام جغرافیایی رو میخواییم در فهرست بیاریم، خب ما عده زیادی رود داریم، کوه داریم، دریا داریم. اگر نام یک واحد جغرافیایی با دریا یا کوه اینها شروع میشه، این رو ما نبایستی به همون صورت بیاریم در فهرست. مثلا دریای خزر رو در دال نبایستی بیاریم، بایستی در خی بیاریم، خزر دریا. چرا؟ برای که اون اخصه که بیشتر راهنمایی میکنه، نه اهم بشه. یا مثلا قله دماوند در قاف ما نبایستی بیاریم، در دال بایستی بیاریم، دماوند قله. مگر اون که علم شده باشه اون. در اسماء هم همینطور، در اسماء خاص هم معمولا خود اگر ما ابو، ابن، این چیزها رو ملاک قرار بدیم در مواردی که مشهور نیست، این مراجعه رو مشکل میکنه. برای اینکه اسامی که فرض کنید که در یک کتابی که بیشتر اعلام اسلامی هست به ابن شروع میشه یا به ابو شروع میشه، کنیه ها و اینها خیلی زیاده، بایستی همه رو بگرد صاحب اون کنیهی که مورد نظرش هست برسی. ولی اگر ما به اخص، یعنی اخص رو ملاک قرار بدیم، راحت تر میتونه پیدا بکنه. مثلا ابو رو بیاریم ولی حساب نکنیم، بعد از ابو رو حساب بکنیم. چون که مثلا شما میبینید در اعلام زرکلی در اونجا اصلا اینها رو ملاک قرار نده، حتی اسم رو، یعنی شهرت رو وقتی که میاره، شهرت رو وقتی که میاره در اعلام زرکلی، بعد رجوع میده به اسم. یعنی معمولا شما مراجعه میکنید به اون نامی که به اون نام اون شخص مشهوره، ممکنه اسمش هم ندانید چیه، ممکنه به کنیش مشهور باشه، ممکنه به لقبش مشهور باشه. شما مراجعه میکنید میبینید هست، ولی شهر رو زیل اون نمیاره، شهر رو میاره زیل اسمش. یا اگر با ابن شروع بشه اون شهرتش، باز هم ابن رو حساب نمی کنه. شما ابن رو حساب نکنید، بعد از ابن وقتی که میگید با چه حرفی شروع میشه به اون حرف مراجعه میکنید. یعنی در تنظیم فهرست شما کاری باید بکنید که آسان بشه مراجعه محقق. بنابراین اگر چنانچه یک عنوان ممکنه شامل عده زیادی از افراد بشه، شما اون رو ملاک نبایسته قرار بدید، بایستی اون چیزی که محدودتر میکنه دایره جستجو رو، حوزه جستجو رو، اون رو ملاک قرار بدید. در مورد در بعضی کتاب ها ممکنه که اسم مشهور یک مثلا شخصی یا یک مکانی نیامده باشه، محقق مثلا فرض کنید که به جای مدینه یثرب آمده. درسته که در تمام این کتاب شما بگردید لفظ مدینه پیدا نمیشه، ولی محقق میخواد راجع به مدینه اطلاعات کسب بکنه. چه بسا ممکنه اون محقق هم مثلا فرض کنید که محققی هست که زیاد هم با معارف اسلامی و اعلام اسلامی آشنا نیست، اصلا یثرب رو نشنیده، به گوشش نخورده، میخواد درباره مدینه تحقیق کنه، که این هیچ وقت به یثرب مراجعه نمیکنه. بنابراین شما بایستی اگر هم در اون کتاب اسم مدینه نیامده، مدینه رو بیارید، رجوع بدید به یثرب، که بعد بره به یثرب مراجعه کنه و بعد ببینی که در چه صفحاتی راجع به این چیزی آمده. اینه که همیشه شما حتی بایستی در نظر بگیرید که اون محقق چندان هم به اون موضوع ممکنه آشنا نباشه، این فرض رو بایستی ملاک بگیرید و بیشتر در مد نظرتون این باشه که کار محقق آسان بشه. در مورد چیز هم همینطور، اسامی غربی هم مثلا فرض کنید که ارسطو ممکنه ارسطاطالیس آمده باشه در کتاب، ولی خب ممکنه خیلی ها این اسم ارسطاطالیس رو نشنیدن، یا ارسطوتلس آمده در کتاب، این اسم رو نشنیدن، به ارسطو مشهوره. شما ارسطو رو میارید در این فهرست، رجوع میدید به ارسطاطالیس که بعد اون صفحات کتاب روشن میشه. بعضی در بعضی از فهرست های راهنما ما میبینیم که تهیه کننده فهرست از راه دیگری هم کار محقق را آسان میکنه. ممکنه یک اسمی یا یک مفهومی در جاهای مختلف کتاب آمده باشه، ولی در یک جا در بابیه بیشتر شرح داده شده، یعنی در جاهای دیگر اشاره شده، ولی در یک جا راجع به اون اطلاعات وافی هست. این رو معمولا اون شماره اون صفحات رو با حروف سیاه چاپ میکنن و یعنی مشخص میکنن این شماره ها رو، که محقق بدونه که در این صفحات اطلاعات بیشتری میتونه راجع به این موضوع به دست بیاره. بعضی جا هم هست که ممکنه دو اسم یا دو علم هر دو به طور یکسان اطلاق بشه، ولی با همین اینها شما میتونید پیش خودتون فرض کنید یا تصور کنید یا حد بزنید که محقق به یکی از اینها مراجعه میکنه. مثلا فرض کنید که امویان و بنی امیه، شما یکی رو اصل قرار میدید، مثلا امویان رو یا بنی امیه رو، اون یکی رو رجوع میدید بهش. نبایستی شماره صفحه رو در هر دو بیارید. یا یک بعضی وقت دیده میشه که در یک فهرستی شما میبینید که دو ماده هست، این دو ماده مستعار خارجیش یکیه، یه نفره، یک شخصه یا یک محله، منتها دو نام داره یا دو شهرت داره. گاهی تنظیم کننده فهرست متوجه نیست. معمولا تنظیم کننده فهرست ممکنه خود مؤلف نباشه، و متوجه نیست که اینها دوتا یه نفر هستن یا یه محل هستن. دو محل نیست، یه محله. دو نفر نیست، یه نفر هست. یا حتی ممکنه که یک شخص با سه نام، سه شهرت بیاد توی فهرست. بعد میبینید که بسته به این که در اون صفحات به چه عنوان آمده اون رو می‌نویسن. نباید اینطور باشه، بایستی به اصطلاح اون واحد وجودی رو، انتیتی رو به اصطلاح ملاک گرفت. یه اون مستقاق خارجی یکی هست، بنابراین همین شماره ها بایستی زل یکی از اینا بیاد، بقیه بایستی مراجعه داده بشه به اون. و بنابراین ما ملاک رو مستقاق خارجی میگیریم، یعنی واحد وجودی میگیریم، نه اسامی و الفاظ مختلف. الفاظ مختلف هرچند متعدد باشن، ما زیر یکی از اونها شماره صفحه ها رو میاریم، بقیه رو ارجاع میدیم به اون. از این نظر در واقع تنظیم فهرست راهنما یک کار ماشینی صرف نیست، واقعا یک کار علمیست. یعنی فهرست راهنما رو نبایستی به دست هر کسی داد که تنظیم بکنه، از این اشتباهات زیاد میشه. مثلا فرض کنید که شما برعکسش هم هست، بعضی وقت هست که یک اسمی هست که شما مستاق خارجیش رو تهیه کننده فهرست تشخیص نمیده. مثلا فرض کنید یحیی آمده، یحیی علیه السلام پیغمبر، یه یحیی معمولی هم هست. خب اون تنظیم کننده فهرست تشخیص نمیده که اینا دو نفرن، اینا همه رو میاره زیر یک ماده. مثل یحیی همه شماره ها رو پشتر هم ردیف میکنه. این هم یه عیبی هست برای فهرست راهنما. بنابراین تنظیم کننده فهرست راهنما یا اون کسی که وارسی میکنه فهرست راهنما رو در وهله آخر، باید به این نکته ها توجه کنه. خب ممکنه یک کسی از نظر درسته با کار اینها فهرست راهنما رو تنظیم کنه، یعنی فیش هاش رو بنویسه، برگه هاش رو بنویسه، ولی این برگه ها رو بایستی یک کسی که اهل فن هست وارسی کنه، یه دیر اصلا حذف کنه، یه دیر ادغام کنه در هم. نبایستی اکتفا کرد به یک کار ماشینی صرف که اون تهیه کننده فهرست انجام میده. یک مسئله دیگر که در بعضی از این فهرست ها قبلا هم اشاره کردم بهش توجه میشه، اینه که ممکنه که اصلا یک اسمی نیامده باشه در کتاب، مثلا به اشاره راجع به او صحبت شده باشه، اسمش نیامده. مثلا سعدی حافظ رو نیاورده، نوشته مثلا بهترین غزل‌سرای ایران، ولی درباره حافظ داره صحبت میکنه. اون کسی که تنظیم میکنه فهرست رو، اون نمیدونه که این اشاره به چی هست، ولی این کسی که مؤلف کتاب هست، اهل فن هست، یا اینکه مترجم کتاب هست، بایستی موقعی که داره اون دست نویس رو تهیه میکنه یک راهنمایی هایی رو در حاشیه یا در جای مناسبی انجام بده برای اون کسی که میخواد فهرست رو تهیه کنه. مثلا اگر یک مسئله مهم هست، یک مفهوم مهم هست، یک اسمی علمی مهم هست، در حاشیه بنویسه که این حتما در فهرست راهنما به این صورت وارد بشه. یعنی این راهنمایی ها رو یا مثلا زمینه بکنه، یه فیشی اونجا بنویسه، یا اینکه در حاشیهش بنویسه که موقعی که میخوان فهرست رو تهیه بکنن به این چیزها توجه بکنه. یکی هم این که ممکنه درباره یک شخص که شما اون رو ماده اصلی قرار میدید، مسائل مختلفی وجود داشته باشه در به اصطلاح اضافت با اون، مسائل مختلفی وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید که راجع به اینجا آمده، راجع به فرض کنید که شکسپیر هست، بعد مثلا تأثیر شکسپیر در مثلا ادبیات انگلیسی، در ادبیات فرانسه فرض کنید ها، اینها را هم ممکنه زیل همون بیارن، یعنی دیگه مادی جداگانه نیارن. چرا؟ برای اینکه باز هم اینجا ما در نظر داریم محقق رو، که محقق به اون چیزی که بیشتر توجه میکنه به میره دنبالش، اون لفظی که بهش بیشتر توجه میکنه خود شکسپیره، و چیزایی که در پیرامون این هست دیگه میاد زیل اون، نه اینکه جداگانه در یک به اصطلاح مدخل جداگانه بیاد، همون مدخل رو ما به اصطلاح بستش میدیم که صورت فنیش رو هم در اینجا گفتن. مثلا فرض کنید که میرزای شیرازی و تحریم تنباکو، تحریم تنباکو اصل مثلا میگیریم و میرزای شیرازی مثلا، یا مثلا اتحاد اسلام و سید جمال الدین اسدآبادی که اتحاد اسلام موضوع اصلی ما هست، بسته بینه یا منطور سید جمال الدین اسدآبادی موضوع اصلی باشه اون اول بیاریم و اتحاد اسلام، اگه اتحاد اسلام موضوع اصلی باشه او رو اول میاریم و سید جمال الدین اسدآبادی، برای که اون محقق اگر میخواد مراجعه کنه معلوم باشه که به کی، به کدوم یکی باید مراجعه کنه. یعنی در مدخل، یعنی به ترتیب الفبایی که شما میارید، مثلا فرض کنید که اتحاد اسلام در ترتیب الفبایی همزه است بعد ته در اونجا میاد در فهرست راه ما، اتحاد اسلام رو میارید بعد میگید اتحاد اسلام و مثلا محمد عبدو، اتحاد اسلام و سید جمال الدین اسدآبادی بالاخر، اتحاد اسلام و مثلا حکومت عثمانی اینطوری، اتحاد اسلام و قاجاریه، که اونها دیگه فرع میشه، اتحاد اسلام میشه اصل، اون میاد در مدخل، بقیه میاد در یکمی تو میاد و در اتحاد اسلام رو دیگه شما تکرار نمی کنید صورت فنیش رو در این صفحه 47 داده، بکنید که داده ایرج و شکسپیر، ایرج و عارف، ایرج و کلونل، تحلیل شعر ایرج، اون تیره های رو که میدونید اون تیره ها در واقع جای ایرج رو گرفته، دیگه ایرج رو تکرار نکرده، حالا چه بعد بیاد چقدر مرگ ایرج مثلا الاخر. عرض کنم نه لازم نیست، اگر چنانچه چون خود به هر حال معلومه یه فاصله معمولا یا یه فاصله میذارن یا دو نقطه، اگه فاصله بذارن معمولا یک سانت یا یک سی سره به اصطلاح دو تا شیش پونت دو تا تیره رندازی دو تا تیره فاصله میذارن، یعنی اشکالی هم نداره اگه دو نقطه بذاریم، اشکالی نداره. نه دیگه بعد از تمام نه دیگه نمیخواد، نه خیلی همینطور که اینجا چیزیشو داده به همین صوره دیگه نقطه نمیخواد. فارس
اعلام یا فارس
موضوعی؟ اینا همین گفتم اون دفعه که سلیقه های مختلف هست، معمولا فرنگی ها فهرست عام میدن، فهرست که مهم موضوعیست هم اعلام، فهرست راهنما اسمشو میذارن اندکس، ممکنه که فهرست اعلام شما بدید و فهرست موضوعی رو سرا بدید جداگانه بدید، ممکن اینها دوتا رو با هم دیگر تلفیق کنید یک جا بدید هر دو باشه. اندکس که میگن در فرنگی در واقع ادغام این دوتا، یعنی همی فهرست عام هست به سرا، هم موضوعیست هم فهرست اعلام هست، ولی اگر یه تعریفی خیلی مفصل باشه اون وقت تفکیک اینها بهتر هست، یعنی اعلام رو حتی ممکنه اعلام جغرافیایی رو از اعلام اشخاص شما جدا کنید، حتی ممکنه مثلا اعلام کتاب ها رو، عناوین کتاب ها رو جدا کنید، فهرست کتاب ها جداگانه باشه، یعنی اگر یک مثلا فرض کنید تاریخ ادبیات هست مفصل هست، ممکنه که هم فهرست مثلا شعرا و نویسندگان و گویندگان سوا باشه، فهرست چیز فهرست آثار جداگانه باشه، اینا هم جداگانه باشه، حتی ممکنه فهرست دیگری مثل فهرست احادیث، فهرست اشعار، فهرست آیات قرآنی، اینا هم به تفکیک آمده باشه.
اگر جدا باشه من کدام
قدم میشه؟ کدام قدم میشه در اشخاص اشخاص قدم میشه؟ معمولا اینطور هست که اون رو که یعنی کدوم متأخر میشه بگیم، برای که اونی که بیشتر بهش رجوع میشه او رو در آخر میذارن، مثلا واژه‌نامه فرض کنید، واژه‌نامه رو در بعضی از کتاب‌ها آخر می‌ذارن برای اینکه مراجعه بهش آسان‌تره، لازم نیست بگرده زود آخرش رو نگاه می‌کنید می‌بینید واژه‌نامه است. اینها یه قاعده معینی نداره که یه ترتیب معینی براش بذاریم. در هر کتابی ممکنه که فرق کنه، پس ببینی که کمیت اینها چقدر باشه، نوع کتاب چی باشه، اینا فرق کنه. فهرست موضوعات و راهنما که میگیم درش موضوع هم هست، فهرست موضوعی هم هست، ولی کتاب شناسی رو این که فرمودید که فهرست راهنما رو جلوتر میارن یا کتاب شناسی رو، معمولا کتاب شناسی رو آخر میارن، معمولا کتاب شناسی رو آخر میارن. بله. اصلا مسائل دیگری هست در ویرایش و اینها که اینها رو یک مسئله مهمی که اینجا آمده ضبط اسامی خاص هست. این واقعا یک مشکل بزرگی هست که میشه گفت که تا حد زیادی لاینحل مونده، یعنی هنوز توافق روی اینها نیست. اشکال کار شاید مثلا در مورد کار شما زیاد این اشکال وجود نداشته باشه، ولی در مورد کارهای دیگر واقعا این اشکال هست در مورد ضبط اسامی خاص. برای اینکه این کتاب هایی بخصوص در ترجمه ها، کتاب هایی که ترجمه میشه، مثلا فرض کنید که اگر این کتاب فرانسه باشه، ضبط اسامی رو به فرانسه داده، می‌بینید که این ضبط اسامی در این زبان‌های مختلف غربی فرق می‌کنه. اون چی که یک مسئله است که مربوط میشه به معارف اسلامی که خیلی اهمیت داره، اون اینه که ضبط اسلامی از روی اون صورت کتابتی فرانسه یا انگلیسی به دست نمیاد، مگر اینکه حرف نویسی شده باشه که خیلی الان تازگی اینا این کارو میکنن، حرف نویسی میکنن، ولی نه همه جا، تازه اینجا هم دقت کافی نمیکنن. مثلا فرض کنید که ممکنه رفی و رافع یه جور نوشته بشه که انسان نمیدونه که این رافعه یا رفیه. اگر حرف نویسی نکرده باشه فرنگی این کلمه رو، نمیشه گفت که این رافعه یا رفیه. بعضی این اشتباهات میبینید که در کار مترجمان زیاد هست، یعنی اینها نمیرن تحقیق کنن یا بپرسن و همون اکتفا میکنن به همون صورت کتابتی زبان خارجی و اشتباهات مضحکی هم گاهی میکنن. به علاوه بعضی اسامی رجال اسلامی هست که فرنگی ها اصلا به کلی تحریفش کردن، مثلا ابن سینا آویسن میگن، مثلا آویسن ابن سینا. خب اینها رو یک کسی اگر، حالا آویسن مشهوره، ولی بعضی از این اسامی هست که اصلا به طوری تحریف شده که هیچ نمیشه فهمید که این مخصوصش کنونی که از این رجال اسلامی است. اینه که بایستی در واقع یک کسی همت بکنه اولا اینها رو یک فرهنگی براش تدوین کنه. واقعا یک فرهنگی لازمه که برای اینها، مثلا خوارزمی رو فرانسوی ها چی میگن، یک فرهنگی بایستی براش، یا حتی دو سویه، یعنی هم خوارزمی رو بنویسه و بگه مثلا غربی ها چی میگن، هم غربیش رو بنویسه بگه این معادل خوارزمی. مثلا آویسن ابن سینا، ابن سینا آویسن. یکی این مسئله است که واقعا مسئله برای مترجما، هنوز ما یک کتاب دم دستی که به دستخور باشه برای اینها نداریم. فقط یک کتابی برای اعلام عهد عتیق و عهد جدید برای اعلامش تنظیم شده، آقای اعلام تنظیم کرده که مرکز نشر دانشگاهی چاپ کرده، و اگر داشته باشید خیلی کتاب برای کار شما هم مفید هست، اعلام به اصطلاح کتاب مقدس هست، یعنی هم تورات و هم انجیل هر دو اعلامش رو در اونجا آورده، هم فرنگیش آورده هم علم به اصطلاح ضبط خود این کتاب ها رو آورده، حالا یا عبرانی هست یا هرچی هست. مثلا فرض کنید که الیزابت، الیساوات، خیلی اما مترجم دیدم که مثلا فرض کنید که متنی رو که مربوط هست به عهد عتیق داره ترجمه میکنه، یعنی این اعلام اینها آمده، بعد اینجا میخوانید الیزابت که خیلی ناجوره، نامعنوسه، که بعد مثلا خود نگاه میکنید نه این ضبطش نباید الیزابت باشه، باید الیساوات باشه. از اینها زیاد یکی هم این که بعضی از اسامی هست، اسامی عام که همه حالان میذارن، که اینها صورتهای مختلفی داره در کشورهای مختلف. مثلا شارل، در فرانسه شارل میگن، در انگلیسی میگن چارلز، در آلمانی میگن کارل، در ایتالیایی مثل که میگن کارلو، هر کدوم اینها یه چیزی میگن. بعضی از یا مثلا جان، در فرانسه میگن جان، در انگلیسی میگن جان، در آلمانی میگن یوهان، یا جورج، در آلمانی میگن گئورگ، در انگلیسی میگن جورج، در روسی میگن گئورگ، حالا در اسپانیایی و اینها، ایتالیایی و اینها چیز کنید میبینید که چیزهای صورتهای مختلف داره. خب اگر شما اینکه یک به اصطلاح این اسم مال متعلق به ایتالیایی باشه یا به انگلیسی باشه، فرانسوی همون شار رو می‌نویسه، یعنی اون همون صورتی رو که در فرانسه معموله همون می‌نویسه، صورتی رو که در تازه بعضی وقت صورت نوشتاریشون یکیه، یعنی چارلز و شارل هر دو یه جور نوشته میشون، مثلا فرانسوی‌ها شارل می‌خونن، انگلیسی‌ها چارلز می‌خونن، یعنی در یک کتاب انگلیسی شما بگید باید چارلز بخونید، در یک کتاب فرانسوی باید بخونید شارل، یعنی صورت نوشتاریش یکیه، هر دو یه جور نوشته میشه، اینطوری نوشته میشه. اینطوری نوشته میشه، فرانسوی رو میخونه شارل، انگلیسی میخونه چارلز. یکی این مسئله است که اینها رو تا حدی دارت المعارف مصاحب یک کلیدی به دست داده، یعنی شما اگه به اونجا مراجعه کنید اونجا صورت‌های گوناگون این اسامی رو داده که یک راه هست، ولی همیشه نیست. البته در فرنگی یک به اصطلاح مراجعی هست، مثلا یک لغتنامه‌ای هست به آلمانی، دودن، که ناشرش دودن هست، این چند جلدی است، یک از جلدهاش مختص همین کاره، این اسامی رو، اسامی مختلف رو، تلفظ‌های کشورهای مختلف رو، زبان‌های مختلف رو داده. به خصوص وقتی که میرسیم مثلا به نروژی یا سعودی که اصلا برای ما آشنا نیست، در اینجا ما خیلی به اشکال برمی‌خوریم. یکی از کارهایی که فرهنگستان ما بایستی بکنه همین، یعنی تکلیف روشن بکنه، تکلیف ما رو روشن کنه که آقا این اسم رو ما در فارسی چجوری بایستی بگیم، آیا بایستی مثلا اگر این اسم متعلق به نروژ هست ما به همون صورت نروژیش بگیم، اگه به یونانیست به همون صورت یونانی بگیم، اگه بفهمم، یا اینکه نه یه صورت خودمون انتخاب بکنه. مثلا فرض کنید که در یونانی داریم پلوتارخوس، این رو در فرانسه میگن پلوتارک، یا در یونانی در فرانسه این جغرافیادان معروف رو میگن استرابون، در انگلیسی میگن استرابو، ما کدومشو باید بگیم، استرابون باید بگیم یا استرابو باید بگیم، پلوتارخوس باید بگیم یا پلوتارک باید بگیم یا پلوتارخوس باید بگیم، کدومی که باید بگیم معلوم نیست، یعنی هنوز تکلیف ما روشن نیست، هر کسی یک سازی میزنه. این تکلیف رو بایستی فرهنگستان روشن کنه، به ما متاسفانه نداریم، یعنی یک کسی اگه همت بکنه، همت هم بکنه فایده نداره فعلا، ولی هنوز رسمیت پیدا نکرده. قدری بنده مثلا همت بکنم، همت بکنم اینه که بگم که آقا این مثلا این کلمه رو، این آدم رو اسمش در یونانی اینه، در لاتینی اینه، در انگلیسی اینه، در فرانسه اینه، در آلمانی جزی نمیتونه. مثلا همین نقاشی که هلندی هست، بعضی میگن وان گوک، بعضی میگن فان گوخ، بعضی میگن وان گوخ، بعضی میگن وان کوک، چون روید در ترجمه های مختلف این اسم یا آدمه یا آدم بیشتر نیست، آدم مشخصی هم هست، مشهور هم هست، ولی اسم های مختلف پیدا کرده در فارسی. ولی که این ترجمه در زبان فرانسه دیگه نیست، اونا یه جور فقط تلفظ میکنن، یه جور هم می‌نویسن. حالا ممکنه اون که می‌نویسن اون صورت هلندیش نباشه و نیست، ولی که اونها مثلا خیلی ندارن. همچنین که مثلا فرض کنید که در روسی ه نیست، ه ها رو همه رو خیلی می‌نویسن، مثلا محمد رو می‌نویسن محمد، احمد رو می‌نویسن احمد، ولی که در روسی ه نیست، ه ها رو همه رو خیلی می‌نویسن، مثلا محمد رو می‌نویسن محمد، احمد رو می‌نویسن احمد، ولی به هر حال اینطوری می‌نویسن، اونا تفریقش رو روشنه، اونا وقتی که بخوام بنویسن می‌دونن که این مقصود کی هست، شخصش کی هست. ما این هم هست، مثلا در فرض کنید که در ترکیه استانبولی، حالا با ترکیه ما فرق داره دیگه، مثلا بیشتر قه‌ها رو اونا که تلفظ میکنن، یعنی میگن. خب اینها رو ما که نمیتونیم، یه مترجم دیگه نمیتونیم، چون اسم مترجم روش گذاشته، هم ترکی بدونه، هم یونانی بدونه، هم لاتینی بدونه، هم اسپانیایی بدونه، هم نروژی بدونه، دیگه همچه طبقه از مترجم نمیشه داشت. فقط میشه ازش طبقه داشت که اگر یک مرجعی هست از اون مرجع استفاده کنه، متاسفانه نیست. اگر هم باشه رسمیت نداره، یعنی معلوم نیست که کدوم یکی رو ما قبول کردیم. یک چنین مسئله در اسامی خاص وجود داره که این بایستی فرهنگستان این مشکل رو حل بکنه. البته در کار حضرات این مشکل کمتر، به اصطلاح این مورد کمتر پیدا میشه، ولی اون مسئله هست که اگر شما بخواهید از این متن انگلیسی یا فرانسه یک مقاله چیزی مثلا از دکتر معارف اسلام که به فرانسه یا انگلیسی نوشته شده ترجمه بکنید، باید متوجه این باشید که این اسامی تحریف شده است در اونجا. خیلی از اسامی مربوط به رجال ما، رجال اسلام، تحریف شده است، و اونهایی هم که تحریف شده نیست، صورت نوشتاریش همیشه مطمئن نیست و نمیشه از روی صورت نوشتاریش اصلش رو فهمید. مثلا آیا این نظیره یا ناظره؟ اونجا نظیر و ناظر یه جور بنویسن، ولی که اونها آ ندارن، ا دارن، اونها هم آ و هم ا را ا می‌نویسن، یه جور می‌نویسن. بعد معمولا کسره عربی رو اونها ای می‌نویسن. بنابراین اگر چنانچه حرف نویسی نکرده باشه اون طرف، حرف نویسی کرده باشه که خب راحته، یه قاعده‌ای داره، ولی اگه حرف نویسی نکرده باشه نمیشه فهمید که این نصیر یا ناصر، نمیشه فهمید. این که خیلی جاها باید تحقیق کرد که آیا این کدوم مقصوده، نباید اکتفا کرد به اون صورت نوشتاریش. بله هست، بله، عدید را عابد مثلا، عریف را عارف، عریف عارف. خب هر مثلا فرض کنید که مرحوم کشاورز اون اسلام در ایران رو که ترجمه کرد، اونجا البته اونجا یه ویراستاری داشت که خب خودش معارف اسلامی وارد بود، این در دست نوشتش نوشته بود عارف، ولی که عریف بود منظور. خب این که اون ویراستار اگه نبود این به همه صورت چاپ میشد دیگه، عارف چاپ میشد، عریف و هم معنی هم نداشت اصلا در اونجا. نه
بله
اینم هست. البته این رو یک دستور عملی میشه، دستور عمل قطعی و جازم نیست، ولی دارس و معارف مصاحب راهنمایی میکنه تا حدی. ولی همه اسامی در اونجا نیست، اسامی مشهور هست مثل انشتن و اینها هست، یه ضبطی داده. حالا ممکن اون ضبط مقبول همه نباشه، ولی اون ضبط باید رسمیت پیدا کنه. من میگم که بایستی فرهنگستان این کار رو بکنه، فرهنگستان باید رسمیت بده به این، یعنی بگه آقا این انشتن رو از این وقت باید اینطوری بنویسن، اینطوری نوشته بشه. این کاریست که یکی از کارهای مهمی هست که فرهنگستان بایستی انجام بده، انشالله که انجام میگیره. بله این هم هست، کامپیوتر رایانه، بله بعضی هم رایانه می نویسن، معلوم نیست. شمارگر، حالا اون که جای خود داره، اون اصلا مسئله دیگه هست که معادل های مختلف برای یک کلمه، اون در عربی هم هست، در عربی هم معادل های مختلف هست، معادل هایی هست که در واقع مأخوذ از فرنگیشه، معادل هایی هم هست که در واقع برساخته هست و در عربی ساخته هست، هر دو هست. البته عرب ها مخصوصا این اواخر عرب زبان ها یعنی خودشون راحت کردن، یعنی معرب میکنن همه مفاهیم اینها رو، معرب میکنن، به خودشون راحت کردن. البته کار خوبی نیست، ولی این خودشون رسم بوده، در عربی همیشه رسم بوده، معرب میکردن. و اصلا خصلت زبان عربی طوری است که خود تعریب در اینجا متداول هست و معنی است معرب، معرب میکنن همه چیز رو، جر و جه میکنن و خلاص اینا معربش میکنن. یه مثالی دیگر هم هست که در ضبط اسامی، که این هم من وارد مثلا جزئیات فنیش نمیشم چون در کتاب در این جزوه هست، ولی این به اصطلاح مسائلی هست که مشکلی هست که مطرح میکنم. و اینی که هر زبانی دارای یک دستگاه آوایی خاص خودش هست. مثلا در زبان فارسی خیلی از آواهایی که در زبان عربی هست وجود نداره، مثلا آوا وجود نداره، ره وجود نداره، فه وجود نداره، این آواها در زبان فارسی نیست. در زبان‌های فرنگی هم، غیر از عربی، فرنگی هم خیلی زبان‌های هندو اروپایی دیگر هم آواهایی هست که در زبان فارسی ممکنه نباشه. مثلا در روسی یک آوایی هست چه که این یک آواست، نه چند تا مرکب منتها، این در فارسی نیست، شجدرین در فارسی نیست. یا در انگلیسی یا در آلمانی ستر، این افتی که اولش هست اصلا ابتدا به ساکن و در فارسی ابتدا به ساکن ما نداریم، سلیت نه اسمیت ما نداریم. در اینجا تکلیف چه هست؟ چی کار باید بکنیم؟ البته اینجا دستور العملش اینه که ما نزدیک کنیم به این صورتی که خودمون داریم. مثلا ما سلیت رو اسمیت میشنویم، اونا خودشون اسمیت نمیشنون، شما اگه اسمیت بگیر اصلا در اینا خیلی نامعنوسه، درافاصل میفهمون که شما اهل این کشور نیستید. ولی برای ما چه بگن سمیت چه بگن اسمیت برای ما زیاد فرق نداره. این که ما این صورتی که داریم اون رو ملا قرار میدیم. بعضی آواها که ما نداریم، مثلا سه نداریم، مثلا سیری ما نداریم، تیری ما تیری میشنیم، سیری نداریم، سی نداریم، این رو ما چیکار کنیم؟ این مسائل هست. این مسائل هم در اسم خاص هست که بایستی این را هم یه طوری، یعنی تکلیفش رو بایستی فرنگستان روشن کنه. سبقه خود بنده این هست که ما نبایستی از دستگاه آوایی خودمان خارج بشیم، همونطور که در عربی ما عمل میکنیم. در عربی ما هیچ وقت پا رو اینطوری تهران میگیم، حالا با تا بیمسیم یا با تا بارد نمیگیم، میگیم ترد. و حتی من معتقدم در رادیو ما، در رسانه های گروهی ما، این دعاها رو یا حتی قرآن رو، حالا قرآن وقتی تجدید میکنن نه، ولی وقتی که همینطوری دارن یه آیه رو شاهد میارن، این رو اگر به اون لهجه عربی بگن در ما نامد است. یعنی مثلا خواستن که به جای آ بگن ا بکشن مثلا، این در ما نامد است. ما بله معنیش حالا بله، یعنی اگه چه کار کنی معنیش از دست میده. نه شما میدونید چه بگید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چه بگید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در گفتار معمولی
این
بله اینها فرق نمی کنه. یعنی از این جهت مثلا در مصدق ها، در مصدق ها، یا مثلا فرض کنید که ما عرب ها این وقت ای نمیگن، ای اصلا ندارن، ای کوتاه دارن، ای کوتاه دارن و ای اشباع شده دارن. مثلا میگن عالم، عالم، نمیگن عالم. ولی اگر شما مثلا فرض کنید که دارید یک جمله عربی میخونید، عالم رو بخونید عالم، این نمانوسه به نظر من، به خصوص در رسانه های گروهی. حالا ممکنه در این حوزه های تخصصی اینها این مقبول باشه، اون که ما میبینیم حتی فضلای ما هم نمی کنن این کار رو. یعنی اینها هم وقتی که عبارت عربی رو میخوان تلفظ کنن به صورت فارسی تلفظ میکنن. برای این که حالا اون چیزایی که شما میفرمایید اون از مثلا سمد یا عالم، عالم رو خب در اون بافت اگر مثلا فرض کنید که علم، علم رو، علم رو هم با همزه داریم هم با علم داریم، ولی از روی سیاق مطلب و بافت جمله و اینها میشه معناشو فهمید، مگر اینکه ابهامی وجود داشته باشه. اون ابهام هم با این رفع نمیشه، برای اینکه کسی که سواد داشته باشه خوب میفهمه، اگر نداشته باشه چه شما اینطوری بخونید چه نخونید این احتیاط بدتر هم هست، اصلا ممکن نه به گوشش بقید این نامانست باشه که اصلا علم نشنده، چیز دیگه بشنده. اینه که در اونجا هم حتی این دعاهای رو ادعیه‌ای که میخونن، حالا نمیدونم این من احساس خودم میگم، ادعیه‌ای که میخونن وقتی که به اون صورت عربی میخونن، برای ما اون کیفیت و اون به اصطلاح تأثیری که به صورت فارسی میخونن نداره. البته این رو ممکنه عین بخونن، ولی مثلا وقتی که این آها رو ا میخونن یا ایها رو ای میخونن، برای ما اون تأثیری که مثلا از کودکی عادت کردیم اینجوری بشنویم، اینه که این برای از این جدیده میشه، خلاصه این چیز تازهی میشه و اون تأثیر نداره. یعنی اون عواطف رو قبلی رو تداعی نمیکنه، چون مقدار زیادی این احساسات مربوط هست به اون خاطره هایی که ما داریم دیگه، داریم مجلسی، داریم حال و هوایی، داریم روزگاری، داریم سابقه‌ای، مثلا دوره طفولیت ما این رو شنیدیم به این صورت، حالا به این صورت دیگه میشنیم دیگه، اون تداعی نمیشه، اینه که اون تاثیر نداره. این حالا یه کمی دور شدم از مطلب، ولی واقعا این مسئله‌ای هست در این رسانه های گروهی ما، واقعا یه مسئله‌ای هست که باعثی بهش توجه بشه که من
قبول کرد که زبان فارسی ما از لحاظ ادای کلمات و حروف دشوار رو داره. حالا ما بخواهیم مصر باشیم در اشکال با خودمون
داره،
خودمون این بحث دیگری، یعنی این که این بحث واقعا یه حرف با یه حرف دیگه هیچ کنم فرقی نداشته باشه. یعنی این واقعا اون شنونده باید وقتی به مجرد این که کلمه میشنره، حرف میشنره، با حرف دیگه این رو از همدیگه تشخیص بده.
شما همین تشخیصی که میفرمایید صاد رو چی ادا میکنید؟ همین تشخیص شما در این عبارت تشخیص رو آوردید دیگه، صاد رو آیا تشخیص یعنی هیچ وقت عرب مثل شما ادا نمیکنید تشخیص رو؟ عرب اصلا شما تشخیص بگید عرب نمیفهمید، ولی ما میفهمیم. چرا؟ برای اینکه ما اینها دیگه به اصطلاح شناسنامه فارسی برای ما پیدا کردن. یعنی ما از بافت که چون در زبان فارسی تشخیص با هیچ چیز دیگر اشتباه نمیشه، یا شاخص، شاخص رو شما اگر میگید شاخص عرب میگه شاخص شاخص، حتی من شاید نمیتونم خودم تلفظ کنم. بله شما میفهمید؟
این که
از تاموندی
مشخص
میکنه ما فقط، شما آخه اینجا زیاد بیدید میفهمید. ولی مثلا فرض کنید یه عرب فرض کنید فرض کنید یه عرب بازیه میفهمید رو میدونم، ولی آخه عربش کردم.
خب حالا حتی تو عرب خود عرب ما داریم مثلا شمالی ها با جنوبی ها فرق داره، اصلا ما نمیفهمیم حرف اونا. این لهجه چیز طبیعی، حتی اینجا تو ایران مثلا فارسی کاشانی با مثلا فارسی شیرازی یا با تبریز خیلی از نظر تلفظ چیز طبیعی.
نه مقصدم عربی استاندارده، یعنی عربی که فرض کنید که در شما مثلا همین شاخص عربی اگه بخواد بگید چی میگی؟ نه عربی شما شاخص خب اگه این فرمی گفت که ما حضر بگید. بله بله محسوسه. حالا اگه این رادیو های عرب زبان رو شما گوش کنید، اون در رادیو ها که دیگه
مثلا صمد،
نه
ما میگیم صمد، شما میگیم صمد مثلا،
بله،
یا ظالی،
نه
میگیم ظالی، شما میگیم ظالی،
نه. مقصودم به هر حال این است که ما یک دستگاه آوایی داریم. این که فرمودن که دستگاه آوایی ما ناقصه، نه اینطور نیست. اگر اینطور نیست باید بگیم دستگاه آوایی عربی هم ناقصه، برای اینکه پی نداره، چه نداره، ژ نداره، گ نداره. نه اینطور نیست. هر زبانی از یک قسمت از این آواها استفاده می‌کنه، از همه آواهای انسانی استفاده می‌کنه. واسه این یک اصلی است در زبان، اقتصاد زبان، که هر زبانی از همه آواها استفاده می‌کنه، از یک تعداد از آواهای بالقوه استفاده میکنه. استفاده نمیشه از چه استفاده نمیشه از جه استفاده. از چرا اونو میگید؟ حتی از مثلث ها مثلا در فرانسه شما ار دارید، ار در عربی شما ار ندارید اصلا. در چیز در آلمانی شما آو 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 اینطوری دارید، یعنی یک آواز در چیز ندارید. در فارسی قدیم ما خواه داشتیم، در عربی شما ندارید. یعنی اینطور نیست که چون در یک زبان یا آوایی که در زبان دیگه هست نیست، بس بگید دستگاه آوایی کامل نیست. نه اینطور نیست. هر زبانی داره یک دستگاه آواییست. فارسی ما هم داره یک دستگاه آواییست. ما بایستی سعی کنیم که حالا اون یه مسئله حاشیه‌ای بود، اصلا مربوط به این مسئله نیست، ولی ما باید سعی کنیم این اسامی خاصی که در خارج هست اگر با دستگاه آوایی ما نمیخوانه، ما اون چیزی که شبیه تره به دستگاه آوایی، چون که عرب هم این کاره میکنن، او همیشه تیره تبدیل کنیم به بی، تیره تبدیل میکنیم به بی، حتی ویره ویره نه وی، یا وی داریم یا وی، این دو تا چیز هست، دو آوا هست. وی رو به سه تبدیل میکنن، وی رو به سه تبدیل میکنن در اسم مستشرقان رو که وی داره به سه تبدیل میکنن. خود چرا این کار میکنن؟ برای اینکه اونها وی ندارن، اونها وی دارن، اونها سه وی ندارن، در عربی وی نداریم، ما وی داریم. چرا که در کردی؟ آه بله تشرشید، چرچید نمیگن، میگن تشرشید. چرا؟ این واقعا درسته، برای اینکه ما دستگاه آوایی خودمون رو باید ملاک قرار دهیم. یا جه رو همه جا به جه تبدیل میکنن، همه جا جه رو به جه تبدیل میکنن. حالا ما اصرار داریم که این دستگاه های آوایی غربی ها رو بیاریم تو زبان فارسی. چرا این کارو بکنیم؟ نباید این کارو بکنیم. متاسفانه خود مرحوم مصاحب هم متوجه این نبوده، این کارو کرده، یعنی دستگاه آوایی غربی رو مخصوصا در سه نقطه سه بعد جا سه آورده، اینها رو آورده. مثلا در اسپانیولی، در زبان اسپانیولی سه داریم، سه اصلا کاملا با سه عربی ممکنه یکی نباشه ولی خیلی شبیه هست به سه عربی. اینها رو همه جا مصاحب با سه نقطه آورده که خیال که در خود سه نقطه بیا فارسی زبان اون هم سه میکنه، سه که نمیکنه یه فرق نمیکنه اصلا. این مسئله، این مسائل در ضبط اعلام هست که بایستی بهش توجه کرد. و مسائل چیز هم نیست، یعنی حلش آسان هم نیست، این احتیاج داره به یک به اصطلاح مرجع رسمی، یعنی یه مرجع رسمی بایستی در بارش تصمیم بگیره.
مثلا
یونسکو
سازمان
شاید هم داشته باشن و خیلی خوب اگه داشته باشن. این واقعا یکی از کارهای که یونسکو ویسه بکنه، البته با تشریک مساعی نمایندگان همه این زبان ها، اون هم نمایندگان معتبرشون، که خب اون هم خیلی کار مشکلی هست. یعنی بایستی مثلا ملاک این باشه که اینا هر کدومشون یک فرهنگستان معتبری داشته باشن، فرهنگستان تصمیمشو بگیره، تصمیماتشو یونسکو جمع کنه و بعد اینها رو تدوین کنه و یه صورت مشترکی بهش بده. عرض کنم که
وقت بعد از کتاب ها مثلا این اعلان به زبان مثلا انگلیسی می نویسن و در مقابلش ترجمهش می زنن.
بله.
این یه چیز مقرری یا استقلال شخصی مثلا؟
این اعلان خارجی رو اون جاهایی که مشهور هست، اتفاقا با یکی از دوستانتون صحبت میکردیم در خارج از کلاس، اونجایی که مشهور هستی که احتیاجی نیست ما ضبط خارجیشو بدیم. اصلا افلاطون دیگه ضبطش نمیخواد بدیم، لزومی نداره که در اون پایین بدیم. تازه بدیم به چه زبانی بدیم؟ ولی پلاتون بدیم، پلاتو بدیم، یا مثلا همون صورت یونانی قدیمشو بدیم، کدومشو بدیم معلومه، یا ارسطو کدومشو بدیم، ارسطوتل رو بدیم که به فرانسه هست، یا ارسطوتلس رو بدیم که به خود یونانی است.
مثلا زبان انگلیسی زبان مثلا جهانی
تقریبا
همه
کشورها مثلا
بعد
از جهان خودش زبان به هر حال کار نداره. زبان جهانی که خب حالا درسته، یعنی زبانی هست که خیلی بیشتر قدرت فرهنگی پیدا کرده از نظر این که خود امریکا پشتش هست و قدرت مالی امریکا و قدرت انتشاراتیش و قدرت تبلیغاتیش و همه چیزش، قدرت سیاسیش و همه چیزش. ولی این دلیل بر این نیست که ما او رو ملاک قرار بدیم، انگلیسی رو ملاک قرار بدیم. در خود چیز هم سازمان ملل متحد هم پنج زبان هست که رسمیت داره، یکیش زبان انگلیسی، زبان چینی هم هست، زبان اسپانیایی هم هست، زبان فرانسه هم هست، زبان انگلیسی هم هست. بله. در این موارد اگر چنانچه ما حس بزنیم که بد خونده میشه، یعنی اون صورت نوشتاری فارسیش درست خونده نمیشه، ما معادرش رو میاریم. یا یک آدمیست که مشهور نیست، حتی نه تنها معادلش رو میاریم بلکه راجبهش یک دو سطری، یک سطری، چند یه عبارت کوتاهی در معرفیش مینویسیم که این کی هست. ولی در مورد کسانی که مشهور هستن، مثلا فرض کنید دکارت، فرض کنید خب این مشهوره دیگه، این دیگه لازم نیست که ما صورت مثلا فرانسهشون بنویسیم، یا ارسطو لازم نیست، همچنین اعلام جغرافیایی مثلا پاریس ما دیگه زیرش لازم نیست چیزی بنویسیم. ولی اگه یه اعلام جغرافیایی نامانوس بود که کمتر به کار میره، به ممکنه بد بخونن، یا اسمی که بد بخونن، مثلا فرض کنید که یه منتقد فرانسوی هست که بهش اسمش تن هست، هانری تن. خب تن رو ما بنویسیم تن ممکنه بخونن، اصلا نفهمن که این علمه. این رو باید یه طوری مشخصش کنیم. ولی اونهایی که مشهور هستن دیگه اونها احتیاجی است. این هم بستگی داره به این که کتاب چی هست. اگه کتاب مثلا برای اهل فن هست، تخصصی هست، شما میدونید که اونا خودشون میشناسن اینها رو، اونجا احتیاج نیست. ولی یه کتابیست عام المنفعه، اونجا بایستی بیشتر البته توضیح بدید. بستگی داره به مواردش. چون اینجا اعلان کردن که زودتر ختم کنیم این جلسه رو، امروز با اجازهتون زودتر ختم. اگه سوالی هست بفرمایید.
خارجی تو مفهومی ها مادر لاتین
بهتره که در ذیل بیاریم، بهتره. بله در خود متن قاطی نکنیم فرنگی و با فارسی رو، هم از نظر فنی اشکال داره، هم از نظر خواننده که یک کمی براش ناجوره. خیلی بله، همون که عرض کردم در فرست راهنما، اینها یه مسئله هست که خیلی باید دقت بشه. خیلی جاها دیده شده که همینطور که میفرمایید یه آدم رو 3 یا 4 جا اسم بردن، ممکنه یکی این کمی که به اسامی مختلف میکنه، مثل شیخ الطائفه یه جا آمه فرس کنید. نه اون لاتینی نیست، آوانویسی میکنه در واقع. بله نه این دو تا یه وقت شما آوانویسی میکنید یه کلمه رو، یه وقت این که صورت نوشتاریه مثلا همون زبان رو میدید. این دو چیز هست. در مصاحب هر دو کار رو میکنه. یعنی مثلا فرض کنید که همین دکارت رو که نوشته، این دکارت رو آوانویسیش میده. در لغتنامه به نظر من خیلی روش بهتری داره برای این کار، برای اینکه ضبط آواییش رو بده. مثلا دکارت رو در لغتنامه اینطوری همین، یعنی اینها چون اونهایی که ساکن هست نمیاره، اونهایی که فقط اونهایی هم که به اصطلاح مثابتش بلند هست اونها رو نمیاره، فقط اونایی که زیر و زبر داره اونها رو میاره. این خیلی راحت تره. یعنی اینجا اشکال در کجاست؟ در اینه این دکارت بخونیم، دکارت بخونیم یا دکارت
در رش هم هست که دکارت
مدن. نه وقتی که نیاورد یعنی ساکنه، وقتی که نیاورد خودش یه نشانی است یعنی ساکنه.
نه مثلا شیخ الطائفه، شیخ الطوسی، طوسی میاد در محمد ابن حسن الطوسی،
اونی که مشهورتر اونی میداریم.
باقی چطور؟
بقیهش ارجاع میدیم بهش،
اشاره هم میکنیم.
بله مثلا شیخ الطائفه مثلا رجوع کنید به فرض کنید که خواجه نصیر طوسی یا نباشید طوسی، اینجا که خواجه نصیر نیست،
اساسی میگیریم مثلا طوسیه چون
شهرتش بیشتره. بعدین توسی رو جلو شمالهای سفر میدیم، بعد بقیه رو شیخ و طایفه رو در شین میاریم، در زیل شین میاریم، رجوع میدیم به توسی. بله مثلا اونو بعد میاریم، اونو ممکن توسی ویرگول محمد ابن حسن.
در فهرست منابع به اصطلاح اینجوری است که آقای خرمشاهی و فانی و اینها این عبارتی که رو شناسنامه آمده همونو میارن، مثلا شناسنامه حققه و جمعه و فلانی این عبارت رو از یا مثلا ما حال بگیم مثلا جمع گردآوری فلانی یا تصریح
نه همونطور
بهتره که این عبارت
این عبارت باشه بهتره.
اسامی خارجی استاد بهتر نیست از اسامی همون ملیت و خودشون استفاده بشه؟ مثلا
این اونطور که خودشون تلفظ میکنن
اون کشوری که این اسم در اونجا هست.
در مورد آدم هایی که در زبان مثلا فرض کنید که